بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که در رؤیت صورت مراتیه ما این قول را که رؤیت به وسیله شعاع منعکسه قبول نداریم و بر این مدعامون سه دلیل اقامه می کنیم. دو دلیل که اولی مقبول شارح و دومی پیش ایشون مردود بود ذکر شدند و الان دلیل سوم رو میخوام بیان کنیم. دلیل سوم هم در جلسه گذشته مطرح شده بود ولی نتونستیم متنش رو بخونیم. دلیل سوم این بود که اگر ما به وسیله شعاع منعکس صورت مرآتی رو ببینیم، در وقتی که در آب بخواهیم، در آب که نوعی مرآته، بخواهیم صورت کوکبی رو ببینیم، باید همونطور که شما بیان میکنید شعاعی از این آب به کوکب منعکس بشه و بعد از اینکه این شعاع منعکس به کوکب رسید، ما کوکب رو در اون زاویه انعکاس که روی آبه یا توی آبه ببینیم و انعکاس شعاع از آب تا کوکب مدتی طول میکشه. پس اگر دیدن ما به وسیله انعکاس شعاع باشه، ما باید این کوکب رو بعد از مدتی که به آب نظر کردیم در آب ببینیم، در حالی که ما به محضی که به آب نظر میکنیم کوکب رو در آب میبینیم. یا باید بگیم که انعکاسی در کار نیست چنانچه ما معتقدیم، و یا باید بگیم که انعکاس هست، منتها این شعاع که داره حرکت میکنه حرکتش حرکت دفعیه. این که حرکت شعاع حرکت دفعی باشه باطل، زیرا حرکت دفعی ما نداریم. حرکت یعنی تدریج و تدریج نمیتونه دفعی باشه. پس وقتی این شق دوم باطل شد، شق اول که انعکاس موجب دیدن صورت مرآتی نمیشه، این حقه. همونجور که توجه کردید مطلب به صورت یک قیاس استثنایی مطرح شد که اگر دیدن صورت مرآتی با شعاع منعکس باشد، یلزم که در صورتی که ما در شب به آب نظر می کنیم کوکب رو در آب با شعاع منعکس ببینیم، و چون شعاع منعکس مدتی طول می کشه تا از مرآت به اون کوکب برسه، یلزم که ما بعد از نظر کردن به آب با فاصله کوکب رو ببینیم. ولی تالی باطله، زیرا که ما بدون فاصله کوکب رو میبینیم. پس معلوم میشه که مقدمم که دیدن به وسیله شعاع منعکس باشه اون هم باطله. باشه
چه اینا انعکاس شعاع رو میگه که شعاع هم باید بخوره به این سطح آب دوره برگرده به اون کوکب، بعد ما ببینیم. چرا اینجوری نگیم که خود ما توجه به اینکه آدم جسم مستنیر از حالا این خودش این پرتوش میدفته تو آب، از آب انعکاس پیدا کنه چشم ما، کما اینکه بقیه اشیاء بتونه اگر یه شی غیر مستنیر هم تصویرش افتاد تو آب، این هم به خاطر اینکه نوری پشتشه و اگر نور نباشه نمیشه.
بله خب این نظر دیگریست، نظر آقایی نیست. نظر حالا این که شما میفرمایید نور خود ماهه که از قبل آمده وارد آب شده منعکس هم شده، کارا همه تمامه، الان این نور حاضر ما به مزیگه نگاش میکنیم میبینیمش، انعکاس و امثال زالت قبلا انجام گرفته، حرکت های تدریجی که میخواست صورت بگیره صورت گرفته، کار تمامه، الان ما به یه چیزی نظر میکنیم که پیشمون حاضره. این عیبی نداره، امروزی هم همینو گفتن. اما نظر کسانی که ما داریم باطل میکنیم این نیست. سلام علیکم. کسانی که ما داریم نظرشون رو باطل میکنیم، اونا گفتن شعاع از چشم ما خارج میشه، بعد میخوره به آب، از آب منعکس میشه. پس من تا چشم رو باز نکنم شعاع شروع نشده، بنابراین باید من چشم رو باز کنم. طول میکشه تا شعاع از چشم من بیاد بخوره به آب. حالا خیلی طول نمیکشه، ولی بالاخره از اون آب بخواد برگرده به کوکب، به خصوص اگه کوکب در ثوابت باشه که خیلی دوره، اگه بخواد به اونجا برسه خیلی طول میکشه. اونی که شما میفرمایید یه مبنای دیگری است، مبنای درستی هم است، اما که ما با کسانی که اون مبنا رو دارن که صحبت نمی کنیم، ما با کسانی داریم صحبت می کنیم که خروجش ها از چشم و انعکاس از آب به کوکب رو معتقدن که این انعکاس و اینا بعد از بازگردن چشم انجام میگیره، قبلا انجام نگرفته که کارا تموم شده باشه، ما در مقابل یه شی حاضری قرار گرفته باشیم، تازه میخواد بعدا حاضر بشه، وقتی باش فاصله بشه، طول بکشه، مدتی بگذره تا این حاضر بشه، در حالی که ما میبینیم بدون مدت میبینیم، چه رو بدون مدت میبینیم. یا باید بگیم انعکاس نیست، یا باید بگیم حرکت انجام گرفته، اون تو حرکت دفعی بوده.
نه اینا میخوام بگم که این شوهد چشم ما میخوره به آب، بعد دوباره چه بیره
به ماه،
به ما دوباره اونجا برمیگرده با دیجا برگرده؟
بله برمیگرده، برگشت هست کنم، این همه شون میگن، منطقه ما برگشت رو دیگه نمیگیم، برگشت در همه جا هست، در دیدن در غیر آینه برگشت هست. وقتی شما اون شعار از چشمون خارج میکنید میخوره به شی، برمیگرده به شما، تا برنگرده نمیتونید ببینید. شعای نکاسی هم باید برگرده. حالا عرض کردم برگشت شما دیگه مطرح نمیکنیم، همون رفتش رو میگیم، بقیهش هست. الان همین رفتش خودش مسئله داره که این شعار از چشمون میاد بیرون بخوره به آینه، دوباره بره بخوره به اون کوکب، به خود کوکب دور باشه، این همه فاصله رو طی بکنه، ولی دفعتن من ببینم، این یا حرکت دفعیه یا اصلا انعکاس شما نیست. حرکت دفعی که باطله، انعکاس شما نیست حقه. از ثبته که انعکاسش به دیدن صورت مرآتی در آینه به وسیله انعکاس شما نمیتونه باشه، به خاطر اینکه مستلزم وقوع حرکت دفعی است در بعضی مواضع و حرکت دفعی باطله. پس اینکه دیدن صورت مرآتی به توسط شعای منعکس باشه، اینم باطله. یعنی بالاخره قبول سرعت نوری که از چشم ما خارج میشه مثل بقیه نورات شد زیاده، اما آیا فرض کنید که از اینجا تا کوکب، از اینجا تا کوکب که فاصله مثلا فرض کنید 44 سال نوری است، نزدیکترین کوکب به ما 4 سال نوری فاصله داره، 4 سال نوری داریم که 40 میلیارد سال نوری هم فاصله داره. حالا 44 سال نوری یعنی 4 سال نوری باید بگذره تا این شعاع به اون برسه. حالا هر چقدر فاصله زیاده، بالاخره فاصله چون زیاده باید شعاع طول بکشه، به اندازه 1 ثانیه که طول میکشه، 1 ثانیه 2 ثانیه حداقلش که باید طول بکشه، حالا ما میگیم خیلی بیشتر، ولی 1 و 2 ثانیه که باید طول بکشه، میگیم 1 ثانیه 2 ثانیه طول نمیکشه. بله اگر بگید شعاع قبلا از اون ستاره آمده رسیده به آب الان حاضر آمده است، ما میبینیم، این مشکل نداره دیگه، لازم نیست که شعاعی طی بشه سیر کنه مدتی رو داره. اما آقایون این نمیگن، میگن شعاع از همین حالا از چشم شما خارج میشه، به آب میخوره، بعدم به کوکب با اون همه فاصله میرسه. در این فاصله لااقل 1 ثانیه نباید فاصله بشه؟ این مسافت کذایی رو بخواد طی کنه، این شعاع نباید 1 ثانیه فاصله بشه؟ چرا؟ در حالی که 1 ثانیه فاصله نمیشه، ما تا چشم باز کردیم ستاره رو تو آب میبینیم، پیداست که انعکاس شعاعی نیست، یه چیز دیگه در کاره، همونی که مثلا فرمودن یا یه توجیه دیگه. و ایزن لکان من یرا مثال الکوکب فی الماء و وقع حرکت شعاع المنعکس الى الکوکب دفعتن. نه وقع، وقع حرکت شعاع المنعکس الى الکوکب دفعتن، من بس که برخوندم. بل و ایزن لکان من یرا مثال الکوکب فی الماء وقع حرکت شعاع المنعکس الى الکوکب دفعتن. الال کوکب همونطور که عرض کردم متعلق به منعکس نیست، متعلق به وقع است. خود منعکس متعلقی داشته که اون حذف شده، متعلقی داشته که اون حذف شده. و ایزن لکانه یعنی اگر دیدن صورت مرآتی به انعکاس شعاع باشد، این مقدم لکانه من یرا مثال الکوکب فی الماء، این چنین است که هر کس شبه کوکب رو در آب ببینه باید به این صورت باشد که حرکت شعاع این کوکب، شعاع این شخص، شعاع چشمی این شخص که منعکس شده است از آب به کوکب، باید واقع شود این حرکت الی کوکب دفعتن، یعنی حرکت از این در این مسافت باید از آب تا کوکب دفعتن واقع شود. این فإن رؤیت الماء همونطور که عرض کردم دلیل تلازم این مقدمات عالی است. چرا لازم هست اگر شعاع بله چرا حرکت دفعی واقع میشه؟ فإن رؤیت الماء و رؤیت صورت الکوکب دفعتن. این رؤیت اسم ان است، دفعتن خبرشه. رؤیت آب و رؤیت صورت کوکب دفعتن یعنی با هم انجام میگیره، یعنی به محضی که ما چشممون رو به آب میدوزیم کوکب رو هم در آب میبینیم. پس اگر بخواد دیده شدن کوکب به وسیله انعکاس باشه، این انعکاس باید دفعتن حاصل بشه، یعنی باید حرکت انعکاسی دفعی باشه. فتقه حرکتون لافی زمانین، لازم میاد که حرکت اون شعاع منعکس در لازمان واقع شده باشه، یعنی حرکت دفعی باشد. به خصوص از آب تا فلک ثوابت این همه فاصله کسی باید حرکت در لازمان باشه، در حالی که خب محاله. اصلا حرکت در لازمان محاله، چون حرکت تدریجی است و تدریجی نمیتونه دفعی باشه، تدریجی نمیتونه بلا زمانن باشه. صورت قیاس رو از خارج هست کردم، مشخص شد که صورت قیاس با چه صورته، ولی مطلب دیگه بالاخره روشنه، هم با اون بیاناتی که گفته شد، هم با این توضیحی که ایشون با این عبارت که خونده شد. ابی نداره دفعتن، چون حالت ظرفی داره. رؤیت آب و رؤیت صورت کواکب در یک دفعه حاصل می شود، اینجوری گفته. دفعتن که منصوبش کرده چون حالت ظرفی داره، حالت بله جار و مجروری داره. بله بله، رؤیت ما و رؤیت صورت کواکب وقع آدفتن خبر رو محسوب بگیرید بهتر.
اینجا تالی
میتونه به صورت منفصله گفته بشه که عرض کردم، میتونه هم به صورت منفصله گفته نشه دیگه، قیاس دست خودتونه، هر جور میخوان دستگاریش بکنید. یک شقشو باطل کنیم، یک شق دیگه حق میشه. البته تالی منفصله، من تالی رو منفصله گرفتم، مقدم رو آوردم تو تالی منفصله شد. اگه این کار نمی کردم تالی منفصله نمی شد. گفتم یا باید انعکاس نباشد، بطلان مقدم ما آوردم، یا باید انعکاس نباشد، یا باید حرکت دفعی باشد. اگه حرکت دفعی که باطله، پس انعکاس نباشد درسته. انعکاس نباشد همون بطلان تالیه. بطلان تالی رو آوردن یک جزء منفصله قرار دادن. ایبی نداره این کارو بکنید. ولی میتونید اینجوری عمل نکنید. یه دفعه دیگه که توضیح بدم بدون اینکه تالی رو منفصله کنم توضیح بدم. بله. بله. امروز هم دو جورشو گفتم. حالا علی حال اینا مهم نیست. دستکاری کردن قیاس دست خود ماست، عوض بدلش میکنیم. خب تمام شد. تا اینجا بحث ما در صورت مرآتیه تمام شد. بیان کردیم که صورت مرآتی در مرآت نیست، بیان کردیم که در هوا هم نیست، بیان کردیم که در چشم ما هم نیست، گفتیم به خروج شعاع هم نیست، گفتیم به دیدن خود شیء بدون انطباع و بدون خروج شعاع هم نیست. حالا میخوام بیان کنیم که صورت مرآتی رو چگونه میشه دید. البته مصنف بیان نمی کنه مطلب رو، شارح بیان میکنه. شارح هم با استفاده از آنچه که خود مصنف در قسم ثانی این کتاب بیان کرده مطلب رو در اینجا میاره، یعنی نظر خود مصنف رو میگه، از خودش حرف نمیزنه. مصنف اینطور وارد بحث میشه. یادتون هست که ما قبل از اینکه وارد صورت مرآتی بشیم، بحثمون در صورت مرئی بود، و بعد اون وقتی که وارد صورت مرآتی شدیم عرض کردن که مصنف صورت مرآتی رو برای تبیین نحوه دیدن صورت مرئی ذکر میکنه، و بعد از اینکه بحثش در صورت مرآتی تموم میشه دو مرتبه به صورت مرئی برمیگرده و وضع صورت مرئی رو مثل صورت مرآتی میکنه. میگه همونطور که صورت مرآتی روشن شد که به وسیله افتادن صورت و انتواع صورت در مرآت نیست، همچنین دیدن صورت مرئی به وسیله افتادن و انتواع صورت در جلدیه نیست، که شروع میکنه به باطل کردن قول به انتواع. خیلی درگیری با خروج شعاعی ها نداره. خروج شعاعی ها غالبا ریاضیونن، اینا سعی میکنن که با ریاضیون خیلی کار نداشته باشن. انتباعی ها هم طبیعیون هم فلاسفه، مثل ابن سینا، اینا غالبا انتباع هن. بیشتر درگیریشون با انتباعه، چون اینا مهمن، هم طبیعی بودن، گذشت از طبیعی فیلسوف هم بودن. فلاسفه بیشترشون غالب انتباع شدن، به خصوص فلاسفه مشاع، و ایشون هم درگیریش در اینجا با مشاع لذا زیادتر به انتباع میپتزه، غالب انتباع رو باطل میکنه. ابتدا در نحوه ورود در بحثیشون اینطور میکنه، میگه که اینطور بحث میکنه که جلیدیه به منزله مرآته، جلیدیه به منزله مرآته، چون همونطور که مرآت یه جسم صیقلیست و به قول شماها عکس توش میفته، همچنین جلیدی یک جسم صیقلی، رطوبت صیقلی است و باید عکس توش بیفته. یعنی حکم جلیدی با حکم مرآت یکی. بنابراین اگر در مرآت انتباع رو گفتیم، در مرئی هم در جلیدی هم انتباع رو میگیم. اگر در مرآت خروج شعاع رو گفتیم، در جلیدی هم خروج شعاع رو میگیم. یعنی اگر در اونجا شعاع ملکس رو گفتیم، اینجا خروج شعاع رو میگیم. هر چیزی که در مرآت گفتیم همونو در جلیدیه میگیم. چرا؟ چون این دوتا مثل همن، یعنی جلیدیه خودش یه نوع مرآته، همونطور که آب یه نوع مرآته، جلیدیه یه نوع مرآته. پس وقتی این چنینه، حکم جلیدیه به حکم مرآت یکی میشه. بنابراین ما میام در مرآت بیان میکنیم که نحوه دید چگونه است، اگرچه تا حالا بیان نکردیم، ولی با استمداد آنچه که بعدا خواهیم گفت اینجا بیان میکنیم و نتیجه میگیریم که در ابصار هم همین وضع برقراره، که این الا توضیحش انشاءالله عرض میشه. توجه کردین که نحوه ورود ایشون در بحث اینه که بعد از اینکه بحث در مرآت تموم شد، جلیدیه رو یکی از افراد مرآت قرار میده و نتیجه میگیره که حکم مرآت برای جلیدیه هم هست، و بعد توضیح میده که چون در مرآت نحوه دیدن ما این چنین است که بعدن توضیح میدیم چیه، در ابصار هم نحوه دیدن ما این چنینه. در مرآتیشون معتقد به این که نفس اشراق حضوری پیدا میکنه بر اون مرئی، منتها به توسط مرآت. نفس اشراق حضوری پیدا میکنه، اشراق حضوری یعنی اون شی رو در حضور میپذیره و بر اون نوری که لازم دیده شدن میتاباند، و بعدن در اون نور تابیده شده این شیء حاضر رو میابد. این نحوه ادراک صورت در آینه است که نفس همه کارا رو میکنه. مرآت جزء وسیله هاست، مقابل قرار گرفتن اون شیء نسبت به مرآت و مرآت نسبت به ما جزء شرایطه. نبوده بود حجاب و امثال ذلک جزء موانع، با وجود وسیله و شرایط و نبود موانع، اشراق و حضوری برای نفس نسبت به اون مرئی پیدا میشه و اون مرئی رو میبینه، منتها چون آینه واسطه شده اون مرئی رو در آینه میبینه. اگر شی در خارج بود، مرئی واسطه نشده بود، بازم همین رفتیم تو ابصار، از مرآت آمدیم تو ابصار، اگر شی در خارج بود، مرآتی هم واسطه نشده بود، این شی میخواست مرئی بشه، بازم با اشراق و حضوری نفس مرئی میشد، منتها اینجا دیگه واسطه مرآت نبود، اینجا واسطه جلیدیه است. واسطه جلیدیه است، مقابله شرط حجاب هم مانعه که نبودش ما لازم میدونیم. پس بازم نفس اشراق و حضوری پیدا میکنه بر صورت مرئیه، همونطور که اشراق و حضوری پیدا شده بود بر صورت مرآتیه، و در صورت مرئیه یک ابزار دخالت دارد که جلیدیه باشه، در صورت مرآتیه دو ابزار دخالت داره، یکی جلیدیه یکی مرآت، هر دو احتیاج هم که باشن، شرایط هم باید باشه، موانع هم باید نباشه. پس تمام اینهایی که شماها ذکر کردید، اینا یا میافتن جز ابزار، یا میافتن جز شرایط، یا میافتن جز عدم مانع. هیچ کدوم اینها کیفیت ابصار نیست. کیفیت ابصار چه در صورت مرآتی چه در صورت مرئی از طریق اشراق و حضوری نفس، یعنی نفس میبینه در واقع، نفس در واقع میبینه من از طریق اشراق و حضوری. اشراق و حضوری هم توضیح دادن، یعنی اون شد پیشش حاضر میشه و او نوری رو که حالا در اختیار خودش هست بر اون میتوانه و توسط این نور این شای حاضر رو میابه، این میشه اشراق و حضوری. وقت اگر بخواد این شی رو ببینه، شی خارجی رو ببینه، یک واسطه رو و یک وسیله رو به کار میگیره که جلیدیه باشه. اگر بخواد صورت مرآتی رو ببینه، دو تا وسیله رو به کار میگیره، یکی جلیدیه رو، یکی آینه رو. و در تمام دو صورت شرایطی لازم داریم، عدم موانعی لازم داریم. وقتی این شرایط و عدم موانع حاصل شدن، این شی دیده میشه. دیده میشه یعنی اشراق حضوری نفس حاصل میشه. اشراق و حضور نفس هم که حاصل شد دیده میشه. پس تمام مبنای ما اینه که همه کاره، چه در صورت مرئی، چه در دیدن صورت مرئی، چه در دیدن صورت مرآتی نفس. بقیه هرچی هستن وسیلن، یا شرایطن یا علام موانه. و اشتباه شده که گفته شده صورتی در مرآت میاد یا صورتی در جلیدیه میاد. اصلا صورت در کار نیست، همون شیء خارجی حاضر از پیش ما و بر اثر نور و اشراقی که نفس داره اون شیء حاضر پیش نفس دیده میشه، نفس میبینه. بقیه هم همه وسائل، یا ابزار یا شرایط. بله هرچی هم چون نه خودشو میبینیم. ایشون نظرش اینه، اون که شما کردن نظر دیگرانه. ایشون نظرش اینه که خود شی رو میبینیم، منتها چون یه وقت جلیدیه وساطت کرده، ما فکر میکنیم شی رو در جلیدیه داریم میبینیم، چون واسطه اونه، ابزار اونه. یه وقت جلیدیه و آینه با هم دخالت کردن و وساطت کردن، چون آینه ابزار شده، ما فکر میکنیم شی رو در آینه داریم میبینیم، در آینه نمیبینیم، خود شی رو داریم میبینیم. که با رؤیت، چه در مرآت، چه در خارج، چه در مرآت، شی رو وقتی میبینیم همون شی خارجی رو ما داریم میبینیم. نفس ما بر اون شی خارجی حضور پیدا کرده، چیزی از او پیش ما نیامده، ما رفتیم سراغ او و او رو روشن دیدیم، چه در مرآت چه در رؤیت فرقی نمیکنه. منتها چون در رؤیت جلیدیمون ابزاره، فکر میکنیم اون شی رو در جلیدیه داریم میبینیم. چون در مرآت، در صورت مرآتی، مرآت ابزاره، فکر میکنیم اون شی رو در مرآت دیدیم، در حالی که نه شی در جلیدیه ما هست نه در مرآت هست. اصلا صورتی ما در مرآت نداریم، همون شی خارجی میبینیم. نظر ایشون اینه. البته دیگران گفتن صورتی در مرآت هست، صورتی در جلیدیه است. ایشون اینو قبول نداره، میگه همون شی خارجی، نفس همون شی خارجی پیش ما روشنه، بدون اینکه چیزی ما از اون شی خارجی گرفته باشیم و اون چیز رو ببینیم و به وسیله او خارج رو ببینیم. نه خود خارج پیش ما مستقیما حاضره، منتها باید ببینیم چی وساطت کرده. اگر جلیدیه وساطت کرده، فکر میکنیم اون شی رو تو چشمون داریم میبینیم. اگر مرآت وساطت کرده، فکر میکنیم در مرآت میبینیم، در حالی که این فکرمون درست نیست. ما چیزی در مرآت نمیبینیم، چیزی در چشمون نمیبینیم، همه رو در خارج داریم میبینیم. اونم نفسمون نمیبینه، نفسمون میبینه، چشممون نمیبینه. چشم فقط واسطه است، کش فقط ابزاره، همونطور که آینه ابزاره. پس خلاصه مطلب این شد که در هر صورت، چه بخواد صورت مرئیه رو بیابید، چه صورت مرآتیه رو بیابید، با اشراق و حضوری نفس میابید. منتها اگر اون صورت مرئیه باشه، یعنی در خارج باشد، شما با یک مظهر یا با یک مظهر که چشمه به اون شی میرسید. اگر اون صورت بخواد صورت مرآتی باشه، یعنی در مقابل مرآت باشه، مرآت در مقابل شما باشه، شما با دو مظهر یا با دو مظهر به اون شی میرسید، یکی جلیدیه است، یکی مرآته. تفاوت این دو دیدن به اینه که ابزار دیدن در یکی جلیدیه به تنهایی است، در یکی جلیدیه به علاوه مرآته. و همینم باعث میشه که ما در دومی فکر میکنیم شی رو در مرآت میبینیم. این خلاصه نظری ایشونه. از توجه کردن نحوه ورودش در بحث این بود که اول جلیدیه رو به منزله مرآت قرار داد، چون جلیدیه یکی از مصادیق مرآته، و گفت حکم مرآت بر جلیدیه مترتبه. بعد این تمام حرف بود که مصنف زد. چاره دیگه دنباله بحث گرفت، گفت در مرآت چنان که مصنف بعدها خواهد گفت، این وقت اتفاق میفته که نفس اشراق و حضوری پیدا میکنه بر خود مرئی. بعد همین حکم رو چون مصنف گفته بود در صورت مرئیم پیاده کن، ایشون در صورت مرئیم آورد، گفت در صورت مرئیم همینه که نفس ما اشراق و حضوری پیدا میکنه بر خودمون مرئی، بدونی که بر صورت اشراق و حضوری پیدا کنه. و بعد توضیح داد که در جایی که صورت مرئیه میخواد دیده بشه یک ابزار دخالت میکنه که جلیدیه باشه، در صورتی که میخواد صورت مرآتی دیده بشه دو ابزار دخالت میکنه که یکی جلیدی است یکی مرآت. و در صورتی که ما میخوام صورت مرئیه رو ببینیم یک شرط داریم که مقابله اون شی با چشم مونه، در صورتی که بخوام صورت مرآتی رو ببینیم دو شرط داریم، یکی مقابله اون شی با مرآت، دیگری مقابله مرآت با چشم مونه. عدم الموانع هم که در همه جا یکی دیگه، حاجبی نباید باشه بین اون مقابل ها، حاجبی نباشه. در صورت مرآتی یک حاجب کافی است که جلوی افسار رو بگیره، در صورت مرآتی در صورت مرئیه در صورت مرآتی دو تا حاجب میتونه این کارو بکنه، یکی حاجب بین چشم من و آینه، یکی حاجب بین آینه و اون مرئی. این حاجب ها میتونن مانع رؤیت بشن، باید این حاجب ها هم نباشن تا رؤیت صورت بگیره. این کل مبحثی است که ایشون به طور مختصر میگه و بعد اشاره میکنه که آنچه که ما گفتیم مربوط به دیدن در حال بیداری است و مربوط به دیدن در همین عالم جسمانی است، اما در عالم غیر جسمانی رؤیت یه جور دیگه اتفاق میفته، با این چشم اتفاق نمیفته. در خوابم رؤیت یه جور دیگه اتفاق میفته، با این چشم اتفاق نمیفته. حالا چی جوره؟ اونجوری که مشا گفتن از متخیله به حس مشترک میریزه، یعنی از درون به بیرون میریزه، همونطور که در بیداری از بیرون به درون میاد. مشا گفتن یه جور دیگه است. اینو بعد در بحث منامات که انشالله در پیش داریم بخونیم که اینجا مطرحش نمی کنن، توضیحشو میذارم برای بعد. اون که در اینجا گفته شد کیفیت ابصار است، اولا در حال بیداری، ثانیا در همین عالم جسمانی. اگر از این عالم بیرون رفتیم یا در همین عالم خوابیدیم نحوه ابصار عوض میشه، که اینجا بیانش نمی کنیم، جایی دیگه بیانش می کنیم.
سوالی که اینجا هست، چرا کهنه اشراق حضوری به آینه این مثلا روشن‌تر بوده که این را واسطه قرار داده برای که اشراق حضوری به اتجام بیشتر؟ چرا این مثلا که برعکس در اونجا دو تا بقول من خاطل هست اینجا اشراق نفس به شیخ حضورون هست این مستقیم تر هستش؟
دیگه ایشون این کار رو کرده چون صورت مرآتی پیشش واضح تر بوده، چون صورت مرآتی واضح تر بوده صورت مرئیه رو با استمداد از صورت مرآتی تعیین کرده، یعنی کیفیت رؤیت رو، کیفیت ابصار رو با تشبیه به مرآت حل کرده، چون مرآت رو روشن‌تر می‌دیده. حالا اگر کسی پیشش صورت مرئیه روشن‌تره، او باید صورت مرآتی رو با صورت مرئیه توجیه کنه.
یعنی اشراق حضوری کنن این را مقالب دارم میرم دیگر که حضور من هستش، خب این خیلی روشن تفا این که شیخی توی آینه هست بگیم اون حضورش بیش از این هستش که من،
نه حضورش بیشتر نیست، مطلب خود مطلب پیش ما جا افتاده تره، چون ما با چشممون که میبینیم، نه که چشممون میبینه فکر میکنیم که الان یه چیزی توی چشم ما هست و ما داریم میبینیم، ولی وقتی توی مرآت مسئله روشن کردیم و ثابت کردیم چیزی تو مرآت نیست، بنابراین اون چیزی که دیده میشه همون شی خارجی است، راحت میتونیم این مطلب رو در باره ابصار هم پیاده کنیم. ایشون که رفته سراغ مرآت برای این بوده که مرآت مطلب رو بی‌دغدغه تر ثابت میکنه، اشکالش کمتره. اگر تو چشم میخواستیم مطلب رو ثابت کنیم، در رؤیت میخواستیم مطلب رو ثابت کنه، خیلی ممکنه مخالفت کنه. شما میفرمایید در اونجا در رؤیت یک ابزار وساطت میکنه، در مرآت دو ابزار وساطت میکنه. ایشون میفرماد وساطت کردن یک ابزار و دو ابزار مهم نیست، مهم اینه که پیش مخاطب من که میخواد مطلب رو بفهمه چه چیزی روشن تره. اگه من بحث رو رو صورت مرآتی بردم، زودتر میتونم به صورت مرئی برگردم و نتیجه بگیرم، اما اگه از اول بحث رو رو صورت مرئی بردم، ممکنه طرف انکار کنه. اول تو صورت مرآتی مطلب روشن میکنم، چون قبول داره که چیزی تو آینه نیست، او قبول داره چیزی تو آینه نیست، ولی قبول نداره چیزی تو چشمش نیست، میگه صورت تو چشم من آمده، من صورت رو دارم میبینم. خب ما اینو نمیتونیم ردش کنیم، اول میام تو سراغ آینه، میگیم تو آینه چیزی هست؟ میگه نه، چون ازش التزام میگیریم که تو آینه چیزی نیست، بعدا میگیم پس تو چشم ما چیزی نیست. میگید اول اگه مسئله رو تو آینه حل کنیم راحت‌تر میتونیم توی رؤیت هم حل کنیم. ایشون این کارو کرده. بله از جهت تعداد ابزار درسته. تعداد ابزار در رؤیت یکیه و در مرآت دو تاست. از این جهت یه مقدار پیچ میخوره، ولی اینش مهم نیست. مهم اینه که پیش مخاطب ما که مطلب رو با اون میخوام تفهیم کنیم، پیش او صورت مرئی روشن، صورت مرئی روشن‌تره. پس جا داره که ما صورت مرئی رو با استمداد از صورت مرئی تفهیم کنیم، یعنی کیفیت رؤیتش رو. هم اشراق حضوری حالا فعلا در ابصار بحث داریم، در جای دیگه هم اشراق حضوری قائلیم، منتها چون بحثمون در ابصار فعلا مطلب رو تو ابصار توضیح. نور نفسه، نه نور نفس دیدنی نیست، از اون نورای حسی نیست، اشراق نفسه. نفس اشراق داره، یعنی خدا نفس رو طوری آفریده که بتونه اشیا رو جذب کنه، بتونه اشیا رو درک کنه. مثل سنگ نیست که ادراک نداره، این نور ادراکه. نور ادراکه، نوری نیستش که شما ببینیدش با یا لمسش کنید. نور ادراکه، شما وقتی ادراک میکنید حس میکنید مثلا وجودتون روشن شد. اون یه نور خاصیه، دنبالش نباشید، دیدنی نیست.
ولی این نور حسی رو شرط میدونن دیگه، فقط همین
نور حسی رو شرط میدونن، بله جز شرایطه. نور عرض کردم مستنیر، عرض کردم اگه مستنیری مقابل ما قرار گرفت پس باید نور حسی رو داشته باشه، یعنی شی تاریکی که ما نمیتونیم ببینیم، شی باید روشن باشه تا دیده بشه. پس استناره شی رو به نور خارجی و نور حسی شرط میدونن، مقابلش رو شرط میدونن، فاصله نداشتن زیاد و فاصله نداشتن کم و اینا رو شرط میدونن. شرایط در رؤیت زیاده، من به یکیش که مقابله بود اشاره کردم. مراد چه نقشی داره؟ همون نقشی که کشف داره، جلیدیه داره، یعنی نقش ابزاری، نقش ابزاری داره. بله، وسیله بردن نفس به سمت اون شی خارجی یا جلیدیه است یا جلیدیه به علاوه مرآته. اینا وسیله تبیین نمیتونه بکنه، اینو فقط خدا میتونه بیان کنه که چی جوری این چشم وساطت میکنه که نفس رو پیش اون شی میبره یا اون شی رو پیش نفس حاضر میکنه. چی جوری این چشم بساطت میکنه نمیدونیم، ما اینه هم نمیدونیم، نحوه بساطتشون نمیدونیم، فقط میدونیم اینا ابزارن. دلیلش همینه که این ابزار رو بردار میدونی نمیتونی ببینی، پس حال میشه دخالت داره. ما فقط میدونیم اینا ابزارن، اما چی جوری این ابزار فعالیت میکنن و چی جوری نقش دارن اینا ما نمیدونیم. هلی؟ ابزار میشن برای این که نفس پیش اون شی بره یا اون شی پیش نفس حاضر بشه، فرق نمی کنه. از هر کدوم از دو طرف بگید درسته، ولی نحوه کار کردن این ابزار پیش اون روشن نیست، اینا جزء مشغولیات، تا آخر اون روشن نمیشه. حالا اونم با شما بعضتون بپرسیم چطوری نور نفس رو بر اون میتابونن، بازم نمیدونید. بالاخره یه جا رو باید اعتراف کنیم که نمیدونیم. حالا یه جا که تعارفه، صد جا رو و تعارف باید بگیم نمیدونیم. یکیشو بیان کردیم، اونم با هزار تا دست انداز، آخرم هر اینست درست بیان کرده باشیم. بقیهش هم که گفتیم نمیدونیم، از اول اگه میگفتیم نمیدونیم راحت تریم. خوشم میاد از مرحوم حاج آقا حسین خونساری، حالا بس اندش مناسبتی داره که عرض میکنه. ایشون بعد از اینکه نظر علم واجب تعالی رو طبق مبانی مشا، ولی نظر مشا رو در مورد علم واجب تعالی و اینکه عنایت الهی باعث صدور اشیا میشه، بعد از اینکه همینا نقل میکنه شروع کنه اشکال کردن. یه اشکال قوی میکنه، میگه مشا از این اشکال مخلصی نداره و من مخلص مشا رو کنار آشی کتاب خودم نوشتم، یعنی مشا میتونن جواب بدن و حرف ایشون رو رد کنن. ولی در اصل ایشون میگه که مخلصی مشا نداره، مگر اینکه اینطور بگه که کیفیت علم خدا پیش ما مجهوله. من از این عبارت خوشم میاد که ایشون میگه از اول بگو ما نمیدونیم خدا چگونه عالمه، چرا آمدی کیفیت علم خدا رو بیان کردی که به دست انداز و بن‌بست برسی؟ حتی بل بگو نمیدونی، راحت کن خودتو. و واقعش همینه، ما هزار جور دست پا میزنیم آخرش میگیم نمیدونیم، از اول بگیم نمیدونیم. از که ابی نداره ها، ما دست پا بزنیم برای خودمون خوبه، لااقل به جهلمون از علمن عالم میشیم. یه وقت همینطوری میگیم نمیدونیم، حالا حالت تعارفی داره. یه وقتی واقعا میفهمیم که نمیدونیم، وقتی دست پا زدیم دیدیم که آخر سره به ما رسیدیم اشکال برخورد شد، ان علمن میگیم جاهلی. و این خیلی ارزش داره که ما ان علمن بگیم جاهلی. حالا در مورد رویت هم همینه، از اول باید بگیم نمیدونیم، انتا دست پا نمیدونیم تا جایی که میتونیم. و این خوبه، این مباحث انصافا خوبه، نشون میده که بشر چقدر عاجزه. این ارزش داره که هر چی جلوتر میره عجز خودشو بیشتر میفهمه، هر چی انسان دانشمندتر میشه افتاده تر میشه، نمیفهمه که چی نمیدونه، هر چی جاهلتر باشه مغرورتر میشه، یعنی فکر میکنه خبریه. و از توجن ان سوره لیست فی المرآت، وقتی روشن شد که صورت در مرآت نیست، ولا فی جسم من الاجسام، در جسمای دیگه هم نیست، در هوا نیست، در جلدیه نیست، وقتی این مطلب اول روشن شد، مطلب دوم هم روشن شد که روشن شد که نسبت جلیدیه الی المبصرات مثل نسبت مرآت است به صورت ظاهره. نسبت جلیدیه به مبصرات که عکس مبصرات رو به نظر ما میرسه میگیره، مثل نسبت مرآت است به صورت ظاهره که در خود این مرآت ظاهر شده، این عکسی که در مرآت ظاهر شده. چرا جلیدیه به منزل مرآته؟ زیرا جلیدیه هم اصلا خودش مرآت هست لنفس، که به وسیله همین جلیدیه تدرک نفس و برال اشیا و اشباه حادثه اشیا رو که تدرکو اند مقابلت اون اشیا لجلیدیه، وقتی اشیا مقابل جلیدیه قرار میگیرن به توسط همین جلیدیه نفس ادراک میکنه، نه جلیدیه ادراک میکنه، نفس ادراک میکنه. پس همونطور که وقتی شیء در مقابل مرآت قرار بگیره، نفس اون شی رو ادراک میکنه به توسط مرآت.
اینجا شما میتونید
با این جلیدیه
صور
اشیا درک میشه، نه خود اشیا. جلیدیه میگه با جلیدیه صور اشیا درک میشه. بله، صور درک میشه ولی خود اشیا حاضر میشه. ما همیشه از اشیایی که حاضر میشن ولو حضوری باشن صورت میگیریم، ولی حضوری باشن نفس ما قدرت داره که صورت بگیره، عکسشون رو درش میکنه، عکس درش میشه، یعنی به این شی میرسیم به توسط صورت. یه وقتی خودشه که در خارجه، این لکه در نفس ما قرار نمیگیره، نفس ما او رو حاضر میکنه و صورت او رو میگیره، عکس برداری میکنه بدونی که صورتی در نفسیات خودش حاضره، منتها صورت علمی، صورت علمی غیر از صورت خارجی، یعنی صورت خارجی شما نداریم، صورت علمی شو داریم. صورت همون به قول ایشون شبهه، شبه و همون چیزی که ما از اون شی خارجی درک میکنیم، نه اینکه چیزی از او پیش ما حاضر باشه. ما او رو وقتی میبینیم یه درکی از او داریم، اون درک ایشون یه صورت. هیچ عیبی هم نداره که ما در اینجا طبق مبانی مشیع افزاده باشیم، صور اشیا و اشباح که گفتیم اشاره به مبنا اونها داشته باشیم، با مبنا اونها حرف بزنیم که اونها رد کنیم. و عرض کردم میتونیم صورت رو معنی که ایشون میگه بگیریم، یعنی ادراک ما از شی خارجی، اون بهش نشه گوشه صورت، نه چیزی از این خارج بیاد پیش ما که اسمش بشه صورت. مشا میگن چیزی پیش تو میاد میشه صورت، ایشون میگن نه، همون ادراکی که نسبت به این امر خارجی داره او صورته. صورت رو به هر کدوم از دو معنی بگیرید ایرادی نداره، به مبنای مشا هم بگیرید ایراد نداره، چون ایشون داره با مبنا حرف میزنه، با مشا حرف میزنه، با زبان خودش هم داره باشون حرف میزنه. خب این فحال نتیجه این دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که صورت مرآتی روشن شد که چیه، که در مرآت نیست. مقدمه دوم روشن شد که جلیدیه هم مثل مرآته. حالا نتیجه میگیم فحال و صورت التی فرزها اولا الناس فیها ای فیل جلیدیه که حال صورت المرآت، صورتی که این مردم یعنی این مشا گمان می کردن که فیها یعنی در جلیدیه است، این صورت مثل حالش مثل حال صورت مرآتی است. همونطور که صورت مرآتی در مرآت نیست، همچنین صورتی که اینا فکر می کردن در جلیدیه است در جلیدیه نیست. بله فیها ای فل جلیدیه. فکما رو خود ایشون داره توضیح میده. این فکما داره وجه شبه رو بیان میکنه. گفتیم حال اون صورتی که اینا گمان میکردن در جلیدی است مثل حال صورت مرآت. در چی مثل اوست داره بیان میکنه. فکما این که صورت مرآت لیست فی المرآت، کذالک صوری که نفس اشیا رو به واسطه اونها درک میکنه لیست فی الجلیدیه، بل تحت سو این صور عند المقابله کما ذکرنا. تحت سو این صور عند المقابله که یعنی وقتی مقابل قرار میگیره اون شی با جلیدیه من، این صور در نفس من حادث میشه. این صور یعنی همون ادراکی که میکنی. و هینیزن توجه کنید، یعنی عند المقابله. عند المقابله نفس اشراق حضوری پیدا میکند. اگر اون شیعی که مقابل قرار گرفته شیع خارجی باشد، نفس به وسیله یک مظهر که جلیدیه است اشراق حضوری پیدا میکنه. اگر اون شیعی که مقابل قرار گرفته مرآت باشد نه اون شیع خارجی، نفس به وسیله دو تا ابزار اشراق حضوری پیدا میکنه، یکی جلیدیه یکی مرآت. و این ایزن یعنی این در مقابله یقع من النفس اشراق حضوری علازالک شیء المستنیر، شیء باید مستنیر باشد. حالا این کان له هویتون فی الخارج، اگر اون شیء مستنیر هویتی در خارج داشته باشه، موجود خارجی باشه، او فتره خود نفس اون شیء رو میبینه. و این کان شبهن محزن، اگر شیء خارجی نباشد شبه باشد مثل صور مرایا، فیحتاج و نفس الى مظهر یا مظهر آخر کلمرات، یعنی غیر از جلیدیه به یه مظهر دیگری، به یه ابزار دیگری کلمرات یا کلما و انسال زاره که احتیاج داره، بالاخره یه جسم سیغلی کلمرات احتیاج داره. بنابراین اگر شیء مستنیر در خودش در خارج باشه با حصول مقابله، نفس نسبت به خودش اشراق حضوری پیدا میکنه. اما اگر خودش در مقابله ما نباشه، شبهش در مقابله ما باشه، نفس برای رسیدن به اون شیء خارجی دو تا ابزار رو باید داشته باشه، یکی جلیدی یکی مرآت. این فعضا وقعت الجلیدیه که سر خط نوشته شده و باید دنباله بحث بود، توضیح فیحتاج و الان مظهر آخر کر مرآته. فاذا وقعت الجلیدیه داره بحث مرآت رو دنبال میکنه. اذا وقعت الجلیدیه فی مقابلت المرآت، جلیدیه در مقابل آینه قرار بگیره. التی مرآتی که ظهر فیها صور الاشیاء المقابله، که دو تا مقابله داریم، یه شیء مقابله مرآته، مرآت هم مقابله چشم منه. وقتی این دو تا مقابله درست شد، وقع من النفس ایزن، یعنی همونطور که در وقتی که خودش خارجی مقابل می شد و من می خواستم رؤیت کنم نفس من اشراق حضوری پیدا می کرد، حالا که آینه مقابل من شده و نفس من می خواد اشراق حضوری به اون شیء پیدا کنه، بازم وقع من النفس ایزن اشراق حضوری. این ایزن عرض کردم، ایزن یعنی همونطور که در رؤیت این وضع اتفاق می افته، در مرآت هم همین وضع اتفاق، در باره صورت مرآتی هم همین وضع اتفاق میفته، در هر دو اشراق و حضوری دخالت میکنن. وقع من النفس ایزن اشراق و حضوری، فرعت نفس تلکل اشیا رو به واسطه دو چیز، یکی مرآت الجلیدیه، دیگری المرآت الخارجه. یکی مرآتی که عبارت از جلیدی است، یکی مرآت خارجی، که دو چیز در اینجا دخالت میکنه. در وقتی که خودش مقابل چشم من قرار بگیره، یک ابزار دخالت میکنه که جلیدیه باشه. اما در وقتی که آینه در مقابل من قرار میگیره، دو تا ابزار دخالت میکنه، یکی جلیدی یکی مرآت. اون وقت شی دیده میشود به توسط این دو مرآت، یکی جلیدی یکی مرآت خارجی، لکن این در وجود شرایط اولا و ارتفاع موانع ثانیا، که این دو تا باید حاصل باشن و الا حاصل نباشن وجود ابزار کافی نیست در اینکه نفس رو به نفس اشتاق حضوری بده. در وقتی که شرایط هستند و موانع نیستند، ابزار باعث میشن که نفس اشراق حضوری پیدا کند، یا به خود شی در خارج در وقتی میخواد رؤیت کند، یا به شبه شی در وقتی که میخواد صورت مرآتی رو ببینه. تمام شد. حاضر خب این مباحثی که الان ما توضیح دادیم که نفس اشراق و حضوری پیدا می کند هم در صورت مرآتیه هم در رویت، این مباحث در صفحه 351 که همین کتاب ما میاد، در صفحه 452 هم تکرار میشه. یعنی در دو جای این کتاب این مطلب مطرح شده، صفحه 351 و 452، یعنی حدود 100 صفحه فاصله با هم تکرار میشه مطلب. هذا فی عالم الحس و فی الیقظه، این توضیحی که درباره ابصار دادیم اولا درباره در عالم حس بود، یعنی در همین عالم جسمانی این چنین رؤیتی اتفاق می افتاد، ثانیا در حالت بیداری این رؤیت اتفاق می افتاد که توضیح دادیم چگونه اتفاق می افته. اما فی النوم دیگه عالم ماورای حس رو توضیح نمیده، در عالم ماورای حس یه جور دیگه رؤیت میکنیم که اون بحثش بعدا باید بیاد. اما فی النوم یا فی ما بین النوم و الیقظه، در حالی که خواب بر ما مسلط شده یا در حالی که دیگه آلوده به خواب شدیم، نزدیکیم که نزدیک است که خوابمون ببره، بین النوم و الیقظه، که خیلی از چیزها همین بین النوم و الیقظه بر ما روشن میشه. شاید الان خسته گفته بشه، نمیدونم اسمش چیه. فلهو حکم آخر، اما در نوم یا در ما بین نوم و یقظه، فلهو برای این نوم و یا بین نوم و یقظه حکم دیگری، یعنی برای رؤیت در این مواقع حکم دیگری است، غیر الذی فی عالم الحس، غیر از این کلام بیان کردن یه حکم دیگه داره که حرف مشاه رو میزنیم، حرف خودمون میگیم. مشاه میگه متخیله ما صورتی میسازد یا از نفس ما میگیرد، نفس ما از عالم ملکوت دریافت کرده و از نفس ما میگیره یا خودش میسازه، بعد که ساخت این رو یا بدون تغییر یا با تغییر و حکایت به اسم مشترک میریزه، وقت ما شروع میکنیم بدیدن، چون اسم مشترک توانایی رؤیت رو داره، ما شروع میکنیم بدیدن کی رو میبینیم، اون صوری رو که خیال ساخته یا اون صوری رو که خیال از نفس دریافت کرده. اگر صوری باشه که خیال از نفس دریافت کرده باشه، خوابای درسته. اگر صوری باشه که خیال ساخته باشه، خوابای باطله. خواب درست رو هم اگر دستکاری نکرده باشه، بدون تعبیر اتفاق میفته در خارج. اگر دستکاری کرده باشه، باید تعبیرش کنیم، که اینا دیگه توضیحات ان شاء الله میاد. بله بله، در هر صورت ما قوه خیال داریم، ما قوه خیال داریم. بله بله، در عالم مثال، بله در عالم مثال این کار نداریم، کجا میبینیم کار نداریم کجا میبینیم، ولی ما قوه خیال داریم. حالا قوه خیالمون رو به کار انداختیم، در همین دنیا میبینیم یا در عالم مثال میبینیم، عالم مثال در ملکوت اعلی میبینیم، ملکوت اصل میبینیم، این مثال مطلب دیگره که کجا میبینیم، ولی بالاخره ما قوه خیال داریم، میشون نمیتونه منکر قوه خیال بشه. حالا ببینیم چی میشه، این بحث بعدی است. الا ما ستتل و علیه فی قسم الانوار، قسم الانوار یعنی قسم دوم، قسم اول ایشون منطقی بود، قسم دومش قسم انواره، فلسفه ایشون فلسفه نوره نه فلسفه وجود، همون نور رو وجود تعبیر کرده به نور، فلسفه انوار، فلسفه انوار قسم دوم ایشون تشکیل میده که از چند صفحه بعد شروع میشه. حالا منامیه بهش میگید، خلصه میگید، هرچی بین نوم و یقظه دیگه، خودش روشنه اما اسمش چیه نمیدونم. از چه اشراق میشه؟ بله بالاخره باید اشراقی باشه، اشراق نفس هم باید باشه، نفس بدونش. بله حالا اون انشالله میرسی انشالله. بله اصلا هیچ کنم که نگفتن نفس ما اشراق میکنه، اشراق حضوری من... بله من النفس اشراق حضوری علا ذالک شیء المستنیر حاصل میشه، یعنی نفس ما نوری میتواند، نفس ما نوری میتواند علا ذالک شیء. حالا بحث ایشون حرف شیخ در صفحه 351 بعدن باید خونده بشه، شما ابتداشو نگاه میکنید، میگه نوری از اون شیء به نفس ما میتابه، خود اشاره هم قبول داره که اون شیء مستنیره، اگه مستنیره پس نوری به نفس ما میتابونه، ولی بخونید تا آخرش شاید از طرف نفس هم نوری تابیده میشه، ولی خدا اشاره داره حرف میزنه بدون مراجعه به اونجا حرف نزده. خب الا ما تتتل و علیه فی قسم الانوار، صفحه 500 به بعد، از صفحه 590 ایشون بحث منامات رو شروع میکنه، در همین کتاب خودمون داره آدرس میدم. خب یه مطلب دیگه باقی مونده، یه مطلب هم توجه بکنید. مصنف معتقد هست که چیزی در جلیدی در وقت رویت در جلیدی ما منتبه نمیشه، باز دوباره میخواد انتباه رو باطل کنه. به یه بیان دیگری میگه شما فکر بکن که چشم باز کردی شی عظیمی رو دیدی، اشیاء عظیمه رو دیدی و بین این اشیاء فواصل عظیمه ای بود. مثال میزنه به کوههایی که یکی پشت دیگری قرار گرفته. زیاد دیدین شما یه کوه جلو هست، دوباره پشتش یه کوه دیگر قرار گرفته بلندتر از او، و همینطور کوههای متعددی پشت سر هم قرار گرفتن و هر کدوم که پشت سر دیگریست بلندتر از دیگریست. خب اینا همه اشیاء عظیمه هستن، کوها اشیاء عظیمه، فواصلشون هم فواصل عظیمیست، یعنی کم نیست. خب بیاک همچین صورت با این عظمت اگر بخواد در جلیدی شما چشم انسان منتبه بشه چقدر جا میخواد؟ آیا ممکن است کسی بتواند بگوید که در جلیدی به این کوچکی این اشیاء عظیمه با این فواصل عظیمه واقع میشن؟ این شدنی نیست، گفتنی نیست. بنابراین قایونه به انتبا محکوم میشن به این مثال و امثال این مثال که در این جور مواقعی که ما چشم باز میکنیم و اشیاء عظیمه رو میبینیم چه چیزی تو چشم ما منتبه شده. میشه گفت این اشیاء با این همه عظمتشون در چشم ما منتبه شدن. اگه اینو بگید جا نمیگیره. اگه بگید کوچک شده و در چشم ما جا گرفته، از شما سوال میشه که از بزرگی این کوه رو ما از کجا میبینیم؟ نمیفهمیم، میبینیم. ما بزرگی کوه رو میبینیم، نمیفهمیم. فهمیدن درسته، هم میبینیم هم میفهمیم، ولی ما که فهمیدنش از شما نمیپرسیم، میپرسیم چطوری داریم میبینیم. ما داریم هم کوه رو میبینیم هم بزرگیشو میبینیم. شما میگید کوه رو میبینیم به خاطر اینکه در جلیدی چشم منتبه. خب این حسی نداریم. بزرگیشو میبینید از کجا؟ اونم منتبه شده در چشم شما. اون بزرگ چطوری در چشم شما منتبه شده؟ اینم آخرین حرفیست که ایشون میزنه. و بعد ان اشاره الی ان صور الاشیاء و اشباهها لیست فی الجلیدی، بعد از اینکه این مطلب رو ثابت کرد که صور اشیاء اشباهشون در جلیدی نیست، اراده کرد که مثالی ذکر بکند که دلالت کند بر استبعاد انتباع اشیاء فی الجلیدیه. فقاله، یعنی خواست مطلب رو با مثال تبیین بیشتری بکند. ثم ان البصر اذا احسسنا به اجساما علی سمت واحد که بینها مسافات طویله، منها باید خط بخوره. ثم ان البصر اذا احسسنا به اجساما علی سمت واحد، بعدش منها نوشته منها باید خط بخوره، بینها مسافات طویله و هی عظیمت المقدار. بصر اگر احساس، ثم ان البصر اذا احسسنا به وسیله بصر اجسامی رو که یک سمت قرار گرفتن که مقابل ما میتونن باشن همشون، که این اجسام بینشون مسافات طویله است، مثل همون جبال شامخه که عرض کردم که همشون هر کدومشون جسمن، بینشون هم فواصلی است، مسافات طویله است، و هی عظیمت المقدار، خود اجسام هم عظیمت المقدارند، مثل شوام خود جبال، یعنی جبال شامخه، شامخه مرتفع که بعدها برابرده. ثم ان البصر اذا احسسنا به، البصر اسم الناس، اذا احسسنا به تا آخر خبرشه، اون وقت فلا بد من اعتصام جواب احساست که مجنون میشه خبری نه. اذا احسسنا به وسیله بصر چنین اجسامی رو، ناچار باید مرتسم شود صور این اجسام اندها اولائه، اندها اولائه یعنی اندل قائلین به انتباع که مشاهد، کسانی که قائلن به این که صورت مرئیه در چشم ما منتبه میشه. فلا بد من اعتصام صور اون اشیا، یک، و صور مسافاتی که بین اون اشیا علی سمت واحدن مرتسم بشه در چی؟ فل جلیدیه، فل جلیدی متعلق به اعتصامه. فلا بد که صور اون اشیا و صور مسافاتی که بین اون اشیا، همه این صور علی سمت واحدن مرتسم شود فل جلیدیه. این ناشر باید این بعد اتفاق بیفته. و سوال ما اینه که فکیفتهی تفی به الجلیدیه و اختارها، چگونه وفا می کند به چنین تصویر عظیمی جلیدیه و اختار جلیدیه. اختار جلیدیه و خود جلیدیه ما چقدر هستن که این همه صور عظیم رو در خودشون جا بدن. خب وقتی که مسلمه که این صور نمیتونن در جلیدیه جا بگیرن، باید ما از قول به انتباه دست برداریم. اینم یک مثال که به توسط این مثال ایشون قول به انتباه رو بعید شمرد، بلکه باطل شمرد. حالا دیگه حوالت به مباحث بعدی، فسر و رؤیت البصریه و صور المرایا و بله فسر و رؤیت البصریه و صور المرایا و تخیل ای و صور تخیل یعتی من بعد سر رؤیت بصری. یعنی ما اینجا مطلب رو تمام نکردیم، گفتیم ولی نظر خودمون دیگه نگفتیم. سر رؤیت بصریه و سر رؤیت صور مرایا و سر تخیل ای سر ای و صور تخیل و صور تخیل یعنی سر صور تخیل همه یعنی من بعد. رؤیت بصریه را عرض کردم صفحه 351 و 452 و مرایام تقریبا همونجاها گفته میشه، اما تخیل در صفحه 449 به بعد. و قرض و ناز من ذکر هاده المسائل ها هنا تسهیل و سبیل فیما نحنو به صدده، تسهیل و سبیل فیما نحنو به صدده ای به صدده ذکره، ای به صدده ذکره. و قرض ما از ذکر این مسائل در اینجا اینه که راه را آسان کنیم در آنچه که ما در صدد ذکرش هستیم. این مطلبی رو که میخوام ذکر کنیم، هدفی رو که داریم، راهش رو خواستیم آسان کنیم، و الا هدف بعدن خواهد آمد. هدف رو ما هنوز نگفتیم، الان راه هدف رو هموار کردیم که وقتی به هدف رسیدیم با آسانی اون هدف به دستمون بیاد. و بیانهو فی قسم الانوار، در قسم انوار که بخش دوم کتاب ماست و بخش فلسفه است، این مطلب بیان میشه، جای بیانش هم عرض کردم.
این صور مرایا و صور تخیل اصل تحقق این صوران بس رویتش اونی بس خود تحقق این صور مرایا اینجوری نبستیم در آین الان شوی آسان کمرا رد کرده خودش نظری ندار.
همین دیگه کیفیتش میخواد بیان کنه، کیفیت رؤیت این صور یا کیفیت تخیل این صور، کیفیت رؤیت صور مرئیه یا صور مرآتیه و کیفیت تخیل صور متخیله. اینا بعدا بحث میشه، کیفیتش بحث میشه. حالا خود صور که دیگه تحققش بحث نداره، مسلم برای ما محققن. ما میدونیم که صورت مرآتیه رو داریم، مرئیه رو میبینیم، مرآتیه رو میبینیم، صور متخیله رو تخیل میکنیم. اینا روشنه، تحققش احتیاج به استدلال نداره، کیفیتش احتیاج به استدلال داره. انشالله بعدا کیفیت تحقق بود، کیفیت تحقق یا کیفیت تخیل یا کیفیت رؤیت، همین دیگه، کیفیت رؤیت یا کیفیت تخیل. شما اسمش رو میذارین کیفیت تحقق، درست خانم؟ دو چیز نیستن،
یکی اینکه اینا هستن بعد شکلی
هستن، دو اینکه چگونه تحقق پیدا میکنن، چگونه تحقق پیدا میکنن، یعنی چگونه من میبینم دیگه،
چگونه که چیه حالا من اینا میبینم.
و تحقق پیدا شدنش همون دیدن منه دیگه. چجوری تحقق پیدا میکنه یعنی چجوری میبینم، چجوری تحقق پیدا میکنه یعنی چجوری تخیل میکنه.
رایی نباشد ولی صور
نه 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 اگر رایی نباشد، اگر رایی نباشد صور مرئی نیست، اگر رایی نباشد صور مرئی هم نیست. ایشون نظرش اینه که صورتی تو مراد نمیافته مگر رایی بیاد صورتی رو ببینه. تا متخیلی نباشه صورت متخیلی نیست. پس تحقق این صورت با رؤیتشون یا با تخیلشون یکیه، دوتا نیست. نظر ایشون رو دارم عرض میکنم. بله اگه ما قالب انتباه بشیم، صورتی در آینه منطبق میشه، من چه تو اتاق باشم این صورت رو ببینم چه نبینم انتباه هست. ایشون اینو قبول نداره، میگه صورت مرآتی رو تو میبینی نه تو آینه هست. پس تا رایی نباشه صورت مرئیه نیست، تا رایی نباشه صورت مرئیه نیست، تا متخیل نباشه صورت متخیله نیست. بنابراین کیفیت تحقق اینها یعنی کیفیت رؤیت، یعنی کیفیت تخیل.
صورت مرئیه
نیست دیگه، ایشون میگه نیست، صورت منطبعه ایشون میگه نیست. اصلا ایشون حرفش اینه که صورت منطبعه نیست، شما میگه صورت مریه نیست و صورت منطبعه هست. نه ایشون این قبول نداره، شما میفرمایید حرف دیگه است. ما داریم نظر ایشون میگیم، ایشون میگه صورت منطبعه نیست. حالا شما مبلغ اینه که صورت منطبعه هست یه حرف دیگریه، ایشون نظرش میگه صورت منطبعه نیست.
توی اتاقی
کسی نیستی
دوربین مخفی
بزنی
آینه
بشه بعدا نگاه میکنم میبینم دوربین مخفی نمیخواد، دوربین آشکار هم بذارید معلوم شه.
نه حالا
تکه
میشه دوربین بهش دوربین که خلاصی اشراق حضوری نفس فیلم بردار بوده، همون دوربین مخفی میشه که کار میزن کسی نیست بشه
شستن. بله حالا ما نمیخوام حرف شیخ اشراق رو تصحیح کنیم، که حرف شیخ اشراق اینه. بله دوربین ابزار میشه. بله
نه
اصلا خود دوربین، اصلا خود دوربین کار نفس رو میکنه، کار چشم میکنه، خود دوربین کار چشم، کار چشم میکنه، دوربین کار چشم میکنه. بنابراین اگر چشم اون عکس تو مرآت ببینه، دوربین هم ممکن عکس تو مرآت ببینه و بعدم برش داره. حالا علاوه اینا باید بعدا توجیه بشه. هیچ کدوم از این نظران معلوم نیستش که واقعیت داشته باشه، بالاخره یه چیزی گفته میشه، ممکنه بعضیشون درست باشه بعضی درست نباشه. ما فقط حرفا آقایونو میخونیم. اشتاق حضوری نفس رو قائله، در اون وقت دوربین اشتاق حضوری دوربین قائله.